مشاهده کردن که تضییع حق صورت میگیره، ما در خدمتشون هستیم. با مدیران کل بانک‌های استان هم به صورت نوبه‌ای در شورای استقلال و سرمایه‌گذاری استان جلسات رو داریم و میتونیم مسائل رو پیگیری کنیم. عموما به واسطه شرایطی که در بانک‌ها برای پرداخت تحصیلات وجود داره و گاهن مسائلی که از منابع داخلی خود بانک‌ها تحصیلات تکلیفی که پرداخت میشه، نارضایتی‌هایی رو داره که اینا رو از طریق شورای استقلال و سرمایه‌گذاری استان تهران هم پیگیر هستیم و معاون محترم استاندار تهران آقای دکتر علی مهری هم پیگیر مسائل این شکلی در شهرستان‌ها هستن. حالا باز اگه موردی بوده، روز سه‌شنبه ما در خدمت شهروندان عزیز هستیم. تشریف بیارم، مدیر اون بانک هم دعوت می‌کنیم که بیان و موضوع رو پیگیری کنیم.
علی، خیلی سپاسگزارم از توضیح جامع و کامل شما. عزیزان باز هم اگر سوالی دارند حتما از طریق شماره تلفن 22 65 24 65 و 22 65 24 66 سوال رو مطرح بفرمایید تا آقای دکتر حیدری منش پاسخگو باشند. سامانه پیام کوتاه هم من الان پیامی رو مشاهده نمی کنم خدمتتون بگم، اما لطف میکنید راجع به راه‌های ارتباطی و حمل و نقل عمومی توضیح بفرمایید که چه راه ارتباطی حمل و نقل عمومی بین این دو شهر وجود داره، شهر شما و تهران.
ببینید شهرستان فیروزکو به واسطه فرمسی قرار گرفتنش در حوزه حمل نقل شرایط مناسبی رو داره. خب ما در شهرستان فیروزکو بالغ بر 400 خودروی سنگین حمل سیمان و مواد معدنی رو داریم. این در شهرستان فیروزکو یک ترنوول مالی زیادی رو به صورت روزانه ایجاد میکنه برای این مجموعه ها. و از طرفی هم در روز حمل و نقل بین مجموعه های مختلف شهری هم خب که در حوزه مدیریت شهری تعریف میشه که مسئله حمل و نقل انجام شده و بین شهر فیروزکوه و شهر ارجمند هم که فاصله تقریبا 25 کیلومتری وجود داره که این مسیر هم با توجه به مسافر برای شخصی و خودروهایی که برای این موضوع پیش بینی شدن بس حمل و نقل رو انجام میده. حالا من نمیدونم منظورتون کدوم قسمت حمل و نقل هست که
حمل و نقل عمومی رو خدمتتون خواستم بیشتر توضیح بفرمایید. تاکسی های بین شهری که وجود دارند، اتوبوس ها، مینی بوس ها، چون مترو نداره شهرستان شما، درسته؟
تعداد مسافرها و کسانی که در داخل شهر فیروزکوه تردد میکنن با وسایل نقل عمومی به حدی نیست که بحث اتوبوس و اینا در نظر گرفته بشه. از گذشته هم اینجوری بوده، تو فیروزکوه عموما با تاکسی های درون شهری خدمات داده میشه به شهروندان عزیز. از طرف خب آژانس ها و تاکسی های اینترنتی هم تو شهرستان فعالن و استقبال خوبی هم میشه از اونها.
خیلی هم عالی. و مترو ندارید آقای دکتر، درسته؟
مترو نداریم. بعد یکی از
چه برنامه‌ای دارید برای اینکه مترو داشته باشید ان شاء الله؟
یکی از مسائلی که هست، خب در برنامه هفتم روی موضوع پیش‌بینی‌های صورت گرفته به سمت شرق تهران، ولی خب قاعدتا تا زمانی که به فیروزکوه برسه این خط ارتباطی مترو زمان طولانی رو می‌طلبه، چون باید ابتدا پردیس، دماوند و بعد هم به فیروزکوه برسه که انشالله با فراهم شدن شرایط
قطعا
اتفاق
بیفته. انشالله که زودتر هم اتفاق بیفته. یک مسئله بسیار ارزشمندی است برای ارتباط بین شهرها. آقای دکتر،
خب من در مورد پیشران توسعه بعدی منم توضیح بدم
لطف میکنید. بله،
اشکال نداره این فرصت استفاده کنم.
بله بله،
من در مورد بحث گردشگری عرض کردم خدمتتون که حالا ظرفیت هایی که داریم، ما در حوزه صنعت هم ظرفیت های خوبی رو داریم که توضیحاتش رو خدمتتون ارائه کردم. ما در حوزه کشاورزی و دامپروری شهرستان فیروزکوه به واسطه نوع آب و هوا شرایط خیلی مطلوبی رو داره برای کسانی که در این حوزه تمایل به سرمایه‌گذاری و کار اقتصادی دارن، بسیار مناسبه. از حوزه پرورش طیور، ما در شرق استان تهران قطب پرورش طیور هستیم. موزداری های ما شرایط خوبی رو دارن در استان و امسال با صنعت چشم‌اندازی که برای خودمون تعیین کردیم برای رسیدن به 1 میلیون قطعه مرغ در شهرستان فیروزکو به همدلله با افتتاحیه هایی که در این حوزه داشتیم به همدلله رسیدیم به این عدد و ظرفیت خوبی رو در این حوزه داریم. فیروزکو به علت داشتن حداقل 25 روز دمای زیر صفر در طول سال فضای مناسبی رو برای پیشگیری از بیماری های طیور ایجاد کرده و از این جهت بسیار برای کسانی که در این حوزه میخواد سرمایه گذاری کنن شرایط خوبی رو داره و از این جهت هم استقبال شده و ما الان در حال حاضر 27 مرغ داری در شهرستان داریم.
بسیار
دیگه ویژگی دیگه ای هم که شباهت داره به این موضوع در حوزه پرورش دامه که ما در شهرستان فیروزکو شرایط خوبی رو داریم. از دیرباز هم دام پروری در شهرستان فیروزکو رواج داشته از سالهای خیلی دور و الان هم در حوزه دامپروری صنعتی اقدامات خوبی انجام شده، هم ظرفیت های خوبی رو داریم، هم مجموعه های خوبی اومدن شروع کردن، هم در نژادهای اصلاح شده دام و همین که ما یک مجموعه رو داریم که اخیراً در دست افتتاح داریم، این مجموعه رو مجموعه 10000 رسی دام سبک که در این مجموعه هم تولید شیر گوسفندی شکل میگیره، همین که زنجیره تولید و عرضه محصولات دام سبک رو در این مجموعه پیش بینی شده که مجموعه خصوصی هست که با سرمایه گذاری خصوصی شکل گرفته و یک ظرفیت خوبی رو در سطح شهرستان برای این کار احسا کردن و الحمدلله داریم دارن از این ظرفیت استفاده میکنن.
بسیار
در حوزه کشاورزی هم شهرستان فیروزکو به علت ویژگی های متنوع آب و هوایی محصولات خاصی رو داره که این محصولات هم به عنوان برند کشاورزی شهرستان فیروزکو شناسایی میشن. ما انار محمود آباد فیروزکو رو داریم که به لحاظ ویژگی های اناری که اونجا تولید میشه یکی از بهترین انارهای کشور هست و ویژگی‌های صادراتی داره، تقریبا 200,000 تن در سال برداشت داریم و در اقداماتی رو انجام دادیم برای توسعه کشاورزی این محصول که در سال‌های آینده انشاءالله افزایش پیدا کنه و به لحاظ نوع طعمش و ویژگی‌هایی که داره محصول ممتاز و برتری هست که در سطح کشور هم معروف انار محمود آباد فیروزکو. اون هم علتش خاک مناسب منطقه دهستان حبل رود شهرستان فیروزکو و آب مناسبی که در اون منطقه داریم. گردوی شهرستان فیروزکو هم رقم ممتازی هست که به لحاظ ویژگی های خاصی که داره زبان زده. در تولید سیب زمینی هم از دیرباز شهرستان فیروزکو پیشتاز بوده. سیب زمینی های شهرستان فیروزکو هم به لحاظ دوری از آفات و هم به لحاظ نوع طعم و مزه ویژگی‌های خاصی رو دارن که در این حوزه کشاورزان ما از سال‌های دور این کار رو انجام می‌دادن و سیب درختی، گلابی و آلبالوی فیروزکو هم جزء رقم‌هایی هست که استقبال خوبی از اون میشه و به همدلله کشاورزان و باغداران ما که در این حوزه فعالیت می‌کنن نتایج خوبی رو در تولید این محصولات گرفتن.
الهی شکر، انشالله با مدیریت شما اتفاقای بهتری هم در ماها و سالهای آینده خواهد افتاد. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حیدری منش. من خیلی سوال داشتم اما یک دقیقه بیشتر مجال همراهی با شما رو نداریم. خیلی کوتاه بفرمایید، در ایام دهه مبارک فجر هم طرح‌ها و پروژه‌ای داشتید برای افتتاح؟
بله، ما الحمدلله به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی و با ادامه دادن راه شهدای عزیز شهرستان فیروزکو که شهرستان فیروزکو مفتخر هست به داشتن 482 شهید، این مدال افتخار در گردن ماست که مهد پرورش 482 شهید بوده و در ایام دهه فجر هم 86 پروژه ما افتتاح در حال افتتاح داشتیم که این پروژه ها در حوزه‌های پیشران توسعه که من خدمت شما عرض کردم بوده. به عنوان نمونه یک پل افتتاح کردیم که تقریبا 10 میلیارد تومان برای اون هزینه شد.
بسیار.
و رینگ دسترسی دهستان حبل رود شهرستان فیروزکو رو ایجاد میکنه بین روستای انزه و آتشان و چند مجموعه گردشگری داشتیم که یک هتل افتتاح کردیم به صورت هتل خصوصی بوده، یک مجموعه کانال هدایت آقای سطحی سرک کوستار فیروسکو بوده که سالهای سال مردم دردقه شده انجام شد در دولت مردمی و با اعتبار تقریباً 7.5 میلیارد تومانی
خیلی سپاسگزارم.
و اقدامات دیگه‌ای که منجر شد به 92 اشتغال مستقیم در ایام الله دهه فضل این افتتاح‌ها رو در دستور کار داشتیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر محمد حیدری منش. انشالله در مجالی در استودیوی پخش در خدمتون
باشیم.
بزرگوارید. ممنون از لطف شما و حوصله‌تون.
فرصتی که در اختیار قرار دادید.
از شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر. سپاس از شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تهران. عصر بخیر. خداحافظ.
خیلی متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه شما. اما در این لحظه بشنوید مهربان رو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. سلام به شما مهربانوان و شنوندگان عزیز مهربانوی رادیو تهران. امروز سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه. این روز رو به شما تبریک میگم و قرار باز هم از شما زنان بگیم، از حضور و نقشتون، شما مادران و همسرانی که در همون نخستین روزهای انقلاب پا به پای مردان گام در میدان مبارزه نهادید و در راه استقلال آزادی از هیچ تلاشی فروگذار نکردید.
شهریور 1320 است که رضاخان از ایران به وسیله حامیان قبلی خود عزل شد.
سفیر انگلیس میگوید میشود که او را به سلطنت انتخاب کرد.
محمد رضای پهلوی در سالهای دهه 40 و دهه 50 شدیدترین فشارها رو بر این ملت و بر مبارزان و بر آزادی خواهان وارد کرد، اما همین آدم در مقابل سفیر آمریکا و سفیر انگلیس خشوع و خضوع میکرد.
خدا میداند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در امریکا مقابل ریاست جمهورهای اونا ایستاده بود مثل یک بچه‌ای. تلخی این در ذائقه من شاید حالا هم باشد.
انقلاب اسلامی در مقابل یک چنین وضعیتی قیام کرد، در مقابل یک چنین مصیبت بزرگی انقلاب اسلامی و امام بزرگوار ایستاد و ملت ایران خون خود را در این راه نثار کرد و به پیروزی رسید.
هر کسی واسه بچهش آرزو داره، لحن واسهش بگیره، همه یکی پنجت شهید داده، یکی چهارت شهید داده، مردم همه بوده، من یه نفر بودم.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفت. امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارم.
حضور آگاهی شما زنان که در جریان تحولات انقلاب گسترش پیدا میکنه و حتی امام انقلاب از اون به عنوان حضوری سرنوشت ساز صحبت میکنه.
زنها در این جمهوری اسلامی چنانچه در همه مسائلی که عمومی پیش آمده است برای ایران، پیش قدم بودن.
دنیا بدون ما از هیچ چیز وحشت نداریم.
مملکت مال ماست، ما باید جونمون رو بدیم به خاطر مملکت.
شما زنان ظرفیت اثرگذاری دارید که حتی در دفاع مقدس نیز نمود پیدا میکنه. حضوری پررنگ که در صیانت از روند انقلاب نیز حماسه آفرین بودید.
پسر من صدای اسلام.
ملت قیامش نظیر قیام انبیا و قیام ائمه خداست، نظیر قیام حضرت ابی عبدالله سید شهداست. اینها از این میترسند، اینها به ایران کار ندارند، به ملت ایران کار ندارند، اینها به اسلام کار دارند. ملت ایران چون سمبل اسلام است و با هدایت اسلام قیام کرده است و این قیام صادر شده است به کشورهای دیگر، اونها خوف این را دارند که در منطقه بلکه در همه جهان منافع خودشون را و سلطه خودشون را از دست بدن.
بیداری اسلامی و اعتماد به وعده ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز.
ما از زنانی صحبت میکنیم که با ورق خوردن برگهای تاریخ و گذشتن بیش از 4 دهه از انقلاب همچنان در لحظه های حساس به میدان آمدن، در لحظه های تلخ جلودار مقاومت شدند و با حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی تجلی هویت واقعی زنان نمونه در جامعه شدند. بانوانی که هم در بخش های مختلف حاکمیت سکان مسئولیت را به عهده گرفتند و هم در انتخاب مسئولان و نمایندگان کشور حضورشون تعیین کننده است.
معرفی زنان موفق و تأثیرگذار انقلاب اسلامی ایران در مهربانوی رادیو تهران.
برای بازی مار بردن همین رسولی معتون گفت که خب حالا من یه مژده به شما بدم که دیگه سخنرانی یادت بره، بگی سخنرانی کنی بر علیه اعلی حضرت.
در شکل گیری و به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست. تاریخ نویسان هر چقدر بخوان مردان تاریخ را بنویسن نمیتونن وجود زن را و حضور زن را انکار بکنن.
شنبه تا پنجشنبه ساعت 15:40 مهربانو رادیو تهران.
اما بشنوید از حضور و پیشرفت های شما بانوان در عرصه های مختلف کشورمون، اون هم به صورت آماری.
در سال 1357 تنها 35% زنان باسواد بودند. امروز نزدیک 90% بانوان ایرانی باسوادند. تعداد دانش آموختگان دانشگاهی زن از 6% در سال 1357 به 44% رسیده. پیش از انقلاب اسلامی تنها 1.4% اساتید دانشگاه ها زن بودند. امروز زنان 20% اساتید دانشگاه رو تشکیل میدن. ورزش بانوان از 7 رشته در سال 1357 به 38 رشته توسعه پیدا کرده. کل مدال های جهانی ورزشی بانوان در سال 57 حکومت پهلوی 5 مورد و در 40 سال پس از انقلاب اسلامی با رعایت موازین شرعی و حفظ حجاب 160 مورد بوده. بانوان پزشک متخصص در سال 1395 از 597 نفر به 30,000 نفر رسیده و این یعنی 1.50 برابری. تا کنون انقلاب اسلامی در جهت ارائه خدمات پزشکی به بانوان 5300 نفر پزشک فوق تخصص تربیت کرده است.
Thank you.
قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، مهرآوران رو بشنوید با اجرای نیلوفر ملا کاظمی. ممنونم که با ما همراه بودید. بهتون تبریک میگم این روز رو. الهی که هر کجا هستید سربلند و موفق باشید. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت مرضیه حدیدچی که با نام طاهره دباغ شناخته میشه. نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردها و پیشبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چشمگیر و اساسیه و در این میون بانوی مبارز و خستگی ناپذیر از دیار الوند در طول سالهای طولانی یار و همراه همیشگی انقلاب و نظام بوده. در وصف بانو دباغ، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران فرمودند بانوی مبارز و انقلابی خستگی ناپذیر، لقبی که در کنار دیگر القاب چون مادر انقلاب و زنی از تبار الوند در دلها جاویدان شده. مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ در سال 1318 در خانواده مذهبی و فرهنگی در شهر همدان متولد شد و رشد کرد. او تحصیلات خودش رو در مکتبخانه آغاز کرد و از معلومات پدرش علی پاشا حدیدچی که فردی فاضل و معلم اخلاق در محافل مذهبی بود در یادگیری قرآن و نهج البلاغه بهره فراوان برد.
در سال 1318 به دنیا اومدم در شهرستان همدان. از همون بچه که یک سر نترسی توی خیلی از مسائل داشت.
خانم حدیدچی در حالی به تحصیل ادامه میداد و به فعالیت‌های سیاسی مبادرت داشت که در کنار تحصیل مادر 8 فرزند بود. فعالیت‌ها و حرکت‌های سیاسی دباغ با ورود به تشکیلات تحت هدایت شهید سعیدی شدت یافت. همچنین در این دوره با دانشجویان مبارز دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و علم و صنعت همکاری و تعامل داشت. طاهره دباغ پس از شهادت آیت الله سعیدی در سال 1349 به مبارزه و تبلیغ خود علیه رژیم شاه شدت بخشید و سرانجام در سال 1352 توسط ساواک دستگیر شد. در کمیته مشترک به همراه دخترش شدیدترین شکنجه ها رو تحمل کرد و به سختی بیمار شد و در زمانی که امیدی به زنده ماندنش نبود از زندان آزاد شد، در حالی که دخترش رضوانه همچنان در زندان ماند.
دو بار دستگیر شدم. دفعه اول 6 ماه تقریبا حدود 16 روز از کنم. دوباره که دستگیر کردن 1 سال و 3 ماه بودم.
خانم دباغ پس از آزادی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از مرگ نجات یافت و پس از چند ماه دوباره دستگیر و زندانی شد. در این دوره از زندان به تقابل ایدئولوژیک با گروه های مارکسیستی برمیخیزه و زنان مسلمان زندانی رو پیرامون خودش جمع می کنه. سرانجام عفونت های ناشی از زخم های او که به اون رسیدگی نشده اعتراض همبندان چپی او رو برمی‌انگیزه که باعث نامه‌نگاری به یکی از مسئولان شده و بانوی مبارز به بیمارستان ساواک فرستاده میشه. دباغ در پایگاه‌های نظامی واقع در مرز لبنان و سوریه آموزش‌های رسمی و چریکی رو طی می‌کنه و با گروه روحانیت مبارز خارج از کشور فعالیت می‌کنه. طاهره دباغ در سال 1353 برای ادامه مبارزاتش به خارج از کشور میره و تا پیروزی انقلاب اسلامی در هجرت به سر میبره. پایگاه و مرکز فعالیت این گروه در لبنان و سوریه بوده و خانم دباغ به سبب مأموریت‌ها و برنامه‌های گروه به کشورهای مختلفی از جمله عربستان، انگلیس، فرانسه و عراق تردد داشت. او در بسیاری از حرکت‌ها و فعالیت‌های مبارزان در خارج از کشور، راهپیمایی‌ها، تظاهرات و اعتصابات شرکت فعال داشت. طاهر دباغ پس از هجرت امام خمینی رحمت الله علیه به پاریس رفت و در سال 57 به خیل یاران ایشون پیوست و به خاطر دوره‌های نظامی که دیده بود، محافظت بیت امام خمینی رحمت الله علیه رو به عهده گرفت و لحظاتی گرانمایه رو برای خودش رقم زد.
برای رفتن به نوفل شاتو، اونجا محافظ داخلی بیت حضرت امام و مواد تغذیه‌ای و برنامه‌های حضرت امام رو داشت.
طاهر دباغ در دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرسه عالی شهید مطهری به تدریس پرداخته و قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران بوده. او همچنین مفتخر شد یکی از سه سفیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ابلاغ نامه تاریخی به گورباچوف رئیس جمهور اتحادیه جماهیر شوروی باشه. مرضیه حدیدچی معروف به طاهر دباغ از مبارزان پیشگام انقلاب اسلامی ایران 27 آبان ماه سال 1395 پس از گذراندن دوری بیماری در بیمارستان خاتم الانبیا دارفانی رو ودا گفت. روح این بانو که انقلابی زیست و انقلابی ماند شاد و یادش گران.
رادیو تهران، صدای پایتخت. دوم بهمن ماه یادآور همبستگی ملت ایران و تجلی دلاوری ها و رشادت های این مردم است که نامشان همواره در صفحه های تاریخ ماندگار خواهد ماند. دوم بهمن ماه سالگرد ثمر دادن سالها خون و حماسه و مجاهدت است. بهار پیروزی انقلاب اسلامی بر غرورآفرینان ایران اسلامی خجسته باد. ایران من، امروز جهانیان دیدند که زمینت با گام‌های ملت وفادار آسمانی شد. درود بر ملت فهیم و با بصیرت ایران همیشه آباد.